الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما در ارتباط با نحوه ترکیب ماده و صورت بود. چند تا نکته مطرح شد. یه نکته راجب تاریخچه بحث بود، یه نکته راجب اهمیت بحث بود، نکته سوم راجب انواع ترکیب بود که خودش به نظرم یک پروژه تحقیقی خیلی موزم و بزرگ و پر اثره، و نکته چهارم در خصوص بحث ما که نحوه ترکیب ماده و صورت بود، این نکته رو جلسه قبل وارد شدیم، جلسه قبل وارد این نکته شدیم. یه مطلب در این نکته گفته شد و اونم خلط میان دو تا اصطلاح از ماده و صورت بود که جابجا در عبارات آیون این همراهی که موجب خلط میشه انجام شده و مهم برداشت‌های نادرست شده در کلمات آیون. خب این رو توضیح دادم، این خلط رو دو تا اصطلاح رو گوشزد کردیم، این که خود صدر متعلم ملتفت این دو تا اصطلاح هستش رو گوشزد کردیم. با این حال خود ایشون در بسیاری از عبارت ها مثلا در همین بحث کاملا مسائل رو از هم دیگه تفکیک نکرده، اینا رو گوشزد کردیم. بعد از اینکه ما این دو تا اصطلاح رو کاملا از هم دیگه منفک کردیم، حالا ابتدا می‌پردازیم به اینکه نحوه ترکیب ماده و صورت به معنای جنس و فصل چی هست. ماده و صورت به معنای جنس و فصل یعنی ماده و صورتی که اگر لا به شرط نگاه بشن همون جنس و فصل میشن. یعنی مراد ما از ماده و صورت مراد همون جزء هم و جزء اخص باشه. نحوه ترکیب اینا چه جوریه؟ تو این قسمت قطعاً آنچرا که صدر المتعلم توضیح داده در قالب ترکیب اتحادی بلا تردید درسته و تمام تبیین‌ها و تحلیل‌هایی که کرده کاملاً باید پذیرش بشه و حرفایی که پیش از این دیگران داشتن اگر با صحبت‌های صدر المتعلم در توافق نباشه قطعاً جای اشکال و تأمل داره. صدر المتعلم ترکیب میان ماده و صورت به معنای جزء هم و خاص را ترکیب اتحادی میدونه. در برخی از متون ابتدا اومده مبانی این ترکیب رو توضیح داده، مثلا در صفحه 283 از جلد 5 به نحو خیلی مجمل مبانی این ترکیب اتحادی میان ماده و صورت محل بحث ما رو گفته، ولی تفصیلش رو در صفحه 300 و 301 آورده. 300 و 301 از همین جلد 5. خب ما الان فرصت نداریم که همه اون عبارتایی که ایشون در صفحه 300 و 301 آورده رو مطرح بکنیم و توضیح بدیم، ولی خلاصش اینه، خلاصش توجه به اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری ذاتی هویت‌های جسمانی و سوری که حالا اون دوتا رو امسال هم یعنی دو دوره نهایی که داشتیم دوستان توجهش کردن اصالت وجود و بحث تشکیک و اینها را، مثلا حرکت جوهری رو قبلا در آخر مباحث بدایه داشتن و بعدن هم خواهیم داشت. تمام اون چرا که در مباحث حرکت جوهری گفته میشه باید ملحوظ باشه تا دیدگاه صدر المتعلم دقیقاً روشن بشه که چی چیزی رو میخواد مطرح کنه. پس بنابراین مسئله اصالت وجود، مسئله تشکیک وجود، مسئله حرکت جوهری ذاتی که در ارتباط با جواهر نوعی اجسام وجود داره و به ویژه نوع اشتدادیش، حرکت جوهری ذاتی جواهر مادی به ویژه نوع اشتدادیش و توجه به این نکته، اینا از جزء ثمرات همون اصول قبلیه که من معمولا این بحث رو پیش از این دوستان با این عبارت از بنده شنیدن که وجودهای تفرقی و جمعی، یعنی تو بستر تشکیک در وجود و تو بستر این توجه داشته باشی تشکیک در وجود در دو قالب قابل طرحه، یه وقتی در قوس نزول قابل طرحه، یعنی وقتی هستی پیاده میشه بر اساس تشکیک، یه وقتی در قوس صعود شما تشکیک رو پیاده میکنید که این میشه اون حرکت جوهری اشتدادی. حرکت جوهری اشتدادی تشکیک معکوسه، این از ضعف به طرف قوت. توجه فرمودید؟ حالا اینا الان فعلا با این بحث کاری نداریم، اون تو این نکته توجه داشته باشید. بر اساس نظام تشکیک، حالا چه در قالب قوس نزول چه در قالب قوس صعود، این بحث رو مطرح کردیم و بارها با هم دیگه صحبت کردیم. من یادم از راجب اینا صحبت کردیم که وقتی وجود ضعیف میشه تفرقی میشه، یعنی نمیتونه همه کمالاتش رو در یک نقطه وجودی نگه داره، چون ضعیف میشه وجود متشتت میشه، موجب تفرق میشه. مثلا یک موجود این کمالات رو داره، یک موجود دیگه اون کمالات داره، یک موجود دیگه اون کمالات داره. البته یه تفاصیل و تفسیرها اینجا هست، ورود به اونا بکنیم ذهن ما از اصل بحث دور میشه. اونا وجودهای تفرقی هن. ولی وقتی وجود قوی باشه در قوس نزول یا قوی بشه در قوس صعود بر اساس حرکت جوهری، هر چی وجود قوی تر میشه شما میبینید کمالات بیشتری رو در خودش جمع میکنه. اینا وجودهای جمعیه. همینجور این مسیر پیش میره پیش میره تا میره به مثلا حضرت حق سبحانه و تعالی منتهی میشه. ان الی ربک المنتهی. مثلا وقتی اونجا منتهی شد در حضرت حق سبحانه و تعالی، اونجا همه کمالات حاضره. این هر چی متفرقن در موجودات دیگه هستش مجتمعن در اونجا هست. جمعی ترین وجود کجا هست؟ وجود حق سبحانه و تعالی هست. در غالب این بحثی رو که الان اشاره بهش کردیم، یادتون هستش ما میگفتیم تمام کمالات و اشیا به دو نحو موجودیت دارن. در وجودهای تفرقی به نحو به شرط لا موجودن، در وجودهای جمعی به نحو لا به شرط موجودن. به شرط لا یعنی من خودم باشم با چیز دیگه نباشم. توجه کردید؟ لا به شرط یعنی من مشکلی ندارم، میتونم با چیزهای دیگه باشم. البته اینکه در هستی چه مکانیزمی واقعا صورت میگیره که یک شی یه جا میشه به شرط لا، یک جا میشه لا به شرط، فوق العاده در واقع حساس و پیچیده و سخته. در عالم ماده یه جوره، در عالم مثلا مثال یه جوره، در عالم عقل یه جوره، ما اون کلیت ماجرا رو در نظر میگیریم. خب پس بنابراین اینا شاید مبانیه ترکیب اتحادی میان ماده و صورت به معنای جزء هم و اخص. این ماده و صورت به معنای جزء هم و اخص این کمی تعبیر تسامع داره، چون جزء هم و جزء اخص اون وقتیست که شما لابشرط ببینیدش. توجه کردید؟ یا اگه گفتیم ماده و صورتی که به معنای، یعنی ماده و صورتی که بتواند در یک زاویه دید دیگر تبدیل بشه بشه جنس و فصل بشه، برخلاف ماده و صورت تو اصطلاح دوم. ماده و صورت در اصطلاح دوم نمیده تبدیل به جنس و فصل بشه، صورتش میتونه بشه ولی مادهش نمیتونه بشه. این همونی بود که در آخر فصل 6 مرحله 6 متذکر شدیم، ماده اولا هرگز نقش جنس رو در انواع بازی نمی کنه، اصلا تو حقیقت اشیاء وارد نیست، همیشه همراهه. راجع کردید؟ ولذا گفتیم میتونه بعدن جدا بشه و هیچ حقیقت شی هم چی کم نشه. خب ما تو معنی اول هم هستیم. اینا مبانی بود. اما فرایندش چیه؟ فرایند این ترکیب اتحادی چیه؟ این مبانی بود. ببینید این فرایند اگه بخوایم مفصل توضیح بدیم باید مباحث هرگز جایی همه بگیم. من فقط اون نکته رو که الان حساس هستش و روش تذکر میدم و دارم میخوام دوستان توجه بکنن. ببینید این که اجزا گرد هم بیان و در یک فرایند طبیعی کلی را بسازن، این مطابق فرایند حرکت جوهری محقق میشه. توجه بفرمایید این رو. نه یعنی شما فکر کنید مثل ترکیب‌های شیمیایی عادی معمولی که ما فکر می‌کنیم مثلا آب است و شکر است و چیز دیگه با هم قاطی می‌کنیم، این نیست. گرچه این می‌تونه مقدمه به اعداد یه سری حرکت‌های جوهری طبیعی بشه، کاربون ندارن. این نکته رو توجه بکنید. بر اساس تئوری حرکت جوهری ما فرایند ترکیب صورت می‌گیره. یعنی شما یه چیزی رو می‌بینید که الان جماده، مثلا الان فرض کنید که تغذیه، رشد، نمو، تولید مثل نداره، احساس و حرکت ارادی نداره، عقل نظری و عقل عملی هم درباره او مطرح نیستش. خب بعد ما میبینیم بر اساس حرکت جوهری مراحل کامل شد. این نگاه کنید وقتی میگیم وقتی حرکت جوهری میشه مراحل کامل تری برش عرضه میشه، وقتی مراحل کامل تری برش عرضه شد میبینیم اه مثلا اونجایی که نباتات ویژگی‌هایی داشتن، جمادات ویژگی داشتن، این مشتمل هر دو رو داره، نه اینکه خداوند متعال یه خورده نبات و یه خورده مثلا نباتای معمولی نه یه خورده نبات و با یه خورده مثلا برفرض جمادات رو آورده قاطی کرده مثلا شده این، این سبکی منظور نیست. این مکانیزم ویژه خودش داره. بهترین چیز همینه که بگیم بر اساس فرایند حرکت جوهری اتفاق میفته. حالا بحثی که تو حرکت جوهری داریم سر جای خودش باید داشته باشید. همه اینا معده در یک فرایند اتصالی تغییری، در فرایند اتصالی تغییری که لحظه به لحظه اجزای سابق فرو میپاشه، توجه کردید؟ فرو میپاشه و متصل به او اجزای پربارتر از عالم بالا افاضه میشه. از نظر فلسفه ما ترکیب حقیقی بریده از ماورای طبیعت امکان تحقق نداره. غیر از اینا میشه ترکیبای اعتباری صناعی، اینها میشه، یه واحد حقیقی طبیعی شکل نمیگیره. برای شکلگیری ترکیب حقیقی، برای شکلگیری ترکیب طبیعی، برای شکلگیری ترکیب اتحادی، برای شکلگیری ترکیب تکوینی حقیقی که یک شیء جدید به وجود میاد، حتما اتصال به ماورای طبیعت نیازه. حالا یکی از قبلا با یه الفاظ دیگه‌ای گفتم، همینجا یکی از جاهایی هست که ما میتونیم از طبیعت به ماورای طبیعت پل بزنیم، یعنی میتونیم دلیل اثبات بیاریم، میتونیم اثبات بکنیم بر اساس قوانین علیت که نمیتونه ترکیب طبیعی یا با ترکیبای طبیعی رو انکار کنیم مطلقا، که الان طرفدار داره در دنیا، که همه ترکیب حالت ماشینی اینا قائلن. اگه ترکیب طبیعی رو قائل شدیم بر اساس مبانی فلسفی علیت، نمیتوانیم خودکفا بدانیم موجودات عالم ماده رو در پدیدار کردن چنین ترکیبی، حتما ما باید ماورای طبیعت رو دخالت بدیم. این یکی از راههایی است که میتوانیم اثبات ماورای طبیعت کنیم. حالا در حضرت فرایند این ترکیب حقیقی میان ماده و صورت به معنایی که میتواند جنس و فصل بشه چیه؟ تو بستر حرکت جوهری این اتفاق میافته. اجزای قبلی فرو میباشه، اجزای جدیدی از عالم بالا افاضه میشه که ما میبینیم هم ویژگی های جمادات رو داره، هم ویژگی های نباتات رو داره. این نقطه باعث میشه که میگیم اینجا ترکیب اتفاق میافته. توجه کنید؟ نه اینکه عرض کردم مثل اینکه فقط نباتات و اینا رو با هم جمع کنیم قاطی کنیم، این منظور نیستا. یعنی تو فرایند حرکت جوهری یک چنین اتفاقی میفته. نتیجهش چه خواهد شد؟ نتیجهش حضور اجزا در پدیده فراهم آمده، در اون کل فراهم آمده، نتیجهش در واقع حضور اجزا هست در اون کل پدید آمده. این الفاظ بنده توجه داشته باشید، چون دو تا اصطلاح به کار برده صدر المتعالین در دو جایی از همین فصولی رو که آدرس قبلا دادم. نتیجهش میشه حضور اجزا در کل فراهم آمده، یه جا گفته به نحو بالقوه، یه جا گفته به نحو بالفعل، و اینا تنافی ندارن. اگه توجه نشه احساس تنافی میشه. صفحه 293 گفته که تمام اجزا به نحو بالفعل در کل فراهمه. اگه توجه نشه میگن این چه جور ترکیب اتحادی حقیقی شده که همه اجزا اونجا بالفعل وجود دارن. اصلا خود صدر المتعالین جای مختلف گفته اجزا نباید بالفعل باشن اگه میخواد ترکیب حقیقی رخ بده. ایشون بعد از همه توضیحات اینا میگه که در صفحه 293 میگه که فراینده در واقع حرکت جوهری که میخواد ترکیب طبیعی حقیقی را پدید بیاره، به این سبک نتیجهش این میشه که اجزا به نحو بالفعل در کل وجود داره. کجا اینو گفته؟ در صفحه 293. در صفحه 295 گفته که اجزا باید به نحو بالقوه وجود داشته باشه نه بالفعل. این دو هیچ تنافی با هم دیگه ندارن. این از توضیحات پیرامونی اگه توجه کنید قشنگ متوجه میشید منظور چیه. اونجایی که میگه اجزا به نحو بالفعل باشن، یعنی واقعا شما اینجا اجزا حضور داشته باشه. یادتون هستش من یک اصلی رو عرض کردم و اون هستش که ترکیب حقیقی در جایی است که حتما کثرت نباید مزمحل بشه. باید اجزا رو نمیتونید بالکل باطل بکنید. اگه باطل بکنید کلی شکل نمیگیره اصلا. اصلا کل، یعنی کل بودن کل تلقیش به حضور اجزاه. اینجا میگه اجزا بالفعل باید باشن و ولی خودش میگه چجوری بالفعل لا به شرطی، یعنی به نحو لا به، اگر شما مثلا حضور یک شی را به نحو لا به شرطی بالفعل در نظر بگیرید، اینجا بالفعله، توجه کردید؟ اینجا میشه بالفعل. اونجا یه گفته بالقوه باشن، اونجا که گفته بالقوه باید حاضر باشن، مرادشون از بالفعل چی بود که اینجا میگه در فرایند کل باید بالقوه باشن؟ مرادشون از بالفعل به شرط لا بود، یعنی جایی که اشیا به شرط لا هستن میگه بالفعله. خب تو فرایند حرکت جوهری که ما الان با پدیده کل روبرو هستیم، اجزا به نحو به شرط لا وجود ندارن، پس بالفعل وجود ندارن. چجوری وجود دارن؟ بالقوه، یعنی لا به شرط رو گفته بالقوه. این تعبیر من بیشتر میپسندم، گرچه از یک منظر اون تعبیر مبنا داره، چون بالاخره ببینید چجوری میشه یه شی بالفعل بشه. تو این بحث اگر دوستان تأمل بکنن به یک معنای جدید از بالقوه و بالفعل میرسن. ببینید ما یک معنا از بالقوه و بالفعل داریم تو اون قسمت معنای دوم از ماده است، که بالقوه یعنی اصلا نیست میخواد حاصل بشه، توجه کنید اصلا نیست میخواد حاصل بشه. این شده یه جایی من باید باز کنم که معنای معانی مختلف بالقوه و بالفعل گفته بشه. مثلا بی‌نهایتی بالقوه یه داستانی داره، مثلا تقسیم پذیری یک امتداد که شما میگید بالقوه اجزا داره، اصلا این فرق میکنه با بالقوه جایی که نداره و میخواد دارا بشه، توجه کردید؟ الان به حسب فرمایشی که در صفحه 293 داشتن، وقتی میفرماد اجزا بالفعل هستن یعنی چی؟ یعنی بالاخره شما اون حقیقت اجزا رو اینجا دارید. آقا حقیقت اجزا هر جا باشه بالفعله، حالا میخواد به نحو لا به شرطی باشه یا چی باشه؟ به شرط لایی باشه، این میشه بالفعل. جایی که اصلا حقیقت جز نباشه، فقط صرفا قابلیت او باشه، اونو میگیم چی؟ بالقوه. مطابق صفحه 293 منظور اینه، ولی ما توجه داریم که ایشون خودش توضیح داده مطابق صفحه 293 جلد 5 اونجا گفته اجزا تو کل بالفعلن، این چجوری بالفعلن؟ به نحو لا به شرطی بالفعلن. اونجایی که در صفحه 295 میگه که اجزا در کل بالقوه هستن، بالقوه نه یعنی نیستن، هستن، منتها به نحو لا به شرطی هستن. چون لا به شرطی هستن، چون به شرط لایی رو بالفعل حساب کرده، یعنی اونجایی رو که شی از همه چیز ممتاز بشود، خودش تنها باشه، خودش باشد و خودش، وقتی این رو بالفعل حساب بکنیم تو فرآیند ترکیب دیگه چنین چیزی شما ندارید. پس بنابراین در کل حقیقی، در کل طبیعی، در کل اتحادی شما میتونید بگید اجزا را داریم، میتونید بگید اجزا را نداریم، میتونید بگید اصلا یه چیز جدیدی، اصلا اجزای دیگه وجود ندارن، چون اجزا را شما چی حساب کردید؟ اونایی که به شرط لا باشن، اینجوری اصلا وجود نداره. اینجا شما یک شی باش روبرو هستید، ولی یک شیئی روبرو هستید که وقتی تحلیلش میکنید ده چیز از دلش در میاد و واقعا همین یک وجود این ده چیز رو به شما داده، توجه بفرمایید. چون اینجوری هستش، اینجا شما چه اصطلاحی به کار میبرید؟ میگید که در اینجا از یک جهت من میتونم بگم اجزا نیست، اون وقتی که مراد شما از اجزا هویت به شرط لاییشون باشه. میتونید بگید اجزا هست، اون وقتی که منظورتون چی باشه؟ به نحو لا به شرطی باشه. لذاست که صدرا در این قسمت، در اون پدیده کل، در اون فرایندی که ما به کل رسیدیم، تو اونجا میگه که اجزا تحلیلی نه ترکیبی. یک اصطلاح مواظب باشیم، اجزای ترکیبی رو در کجا اعمال کرده؟ توی جاهایی که مثلا تو همینجا ما یه تعریفی به دست میاریم، تو همینجا گفتم تو ترکیبهای غیر اتحادی اجزا باید هویت به شرط لایشون رو محفوظ نگه دارن، توجه کردید؟ فقط یک کنار هم اومدن و یه تعاملاتی با هم دیگه دارن، نه اینکه اونچنان این اتحاد به گونه‌ای باشه که سهولت تشخصیشون رو بشکنه، توجه کردید؟ و اون فضایشون رو در واقع تخریب بکنه، هم سهولت میشه هم صورت میشه، صورت با صاد نه سین، توجه کردید؟ اون حصارهاشو در هم بشکنه، در اینی که خودش هست ولی اون حصارها نباشه، اون سورها نباشه، توجه کردید؟ هم میتونه در واقع این سبکی، اگر در جایی شما مرکبی داشته باشید که هر جزئی همچنان بحث انا بودنش رو داشته باشه، من مثلا همچنان اون سور خودش رو حفظ میکنه، گرچه سور نمیده ولی سورش رو حفظ میکنه، توجه کردید؟ سورش رو حفظ میکنه، بعدش هم سهولت خودش رو حفظ میکنه، در اینجا ترکیب حقیقی اتحادی طبیعی رخ نداده، توجه کردید؟ یه ترکیب حقیقی اتحادی رخ نداده، ترکیب حقیقی اتحادی اونجای رخ میده که اون سورها در هم بشکنه، و به نحو لاب شرط در اون پدیده کل وجود داشته باشه. این رو در واقع باید ما در نظر بگیریم. یه تعبیری حالا شاید زیاد لازم نباشه، حالا من که یادداشت کردم خدمتتون عرض کنم، در صفحه 285 یه تعبیری رو صدر متعلین از ابن سینا میاره که ابن سینا این بیان رو داره که میگه ان الهیولا و سوره واحدتون به حسب ذات، متعددتون به حسب المعنا. حالا باید در خود آثار ابن سینا این معنا رو تعقیب کرد که منظورشون چی بوده، ولی به حسب تفسیری که صدر و متعلین ازش کرده، ان الهیولا و سوره واحدتون به حسب ذات، متعددتون به حسب المعنا، این تو غالب همین ترکیب ماده و صورت به معنای اول معنا داره. به حسب ذات یکی، یعنی یک وجوده، ولی دو تا معنا از شما برمیگیرید. شما از یک شی، از یک وجود دو تا معنا استفاده میکنید. این حداقلتون میدونید که اون ماده طبقاتی داره، اجناس، اینها چندین معنا از دلش در میاد. وقتی تحلیل میکنید چندین معنا ازش در میاد. منظور همینه. منتها ذیل این بحث سوالات قابل پیگیری وجود داره. توجه بفرمایید، ما ترکیب ماده و صورت، مراد از ماده و صورت به معنایی باشه که در واقع در یک زاویه دیگر تبدیل به جنس و فصل بشه. حالا ما الان فعلا اسمش می‌ذاریم ماده و صورت به معنای اول، درسته؟ ماده و صورت به معنای اول، هم مبانیش رو اشاره کردیم هم فرایندش رو اشاره کردیم. اصل بحث ما تمام شده و توضیحش رو دادیم، ولی سوالاتی باید پیگیری بشه. سوال اول، آیا اجزا در ترکیب اتحادی رو که الان بهش پرداختیم به نحو اندماجی میشه در این شی؟ آیا اینها به نحو معقول ثانی هن برای این شیء کل؟ اینا رو باید بگیم معقول ثانی هن. چی باید اینجا تعبیر بکنیم؟ این سوال قابل پیگیریه، ولی من یه جواب آروم میدم. توجه کردید؟ جواب آروم میدم، یعنی میشه بحثش داد و بحث کرد و گفتگو کرد، ولی خیلی مفصل میشه. نه میخوام بگم فعلا اندماجی در نظر بگیریم به این معنا که تا حالا باش آشنا هستیم. ببینید یه چیز مهمی که دوستان میتونن راجبش فکر بکنن و بحثا ادامه داشته باشه اینه که شما وقتی در فرایند حرکت جوهری و ترکیب طبیعی اتحادی حقیقی یک کلی رو باش روبرو هستید، این کل پدید آمده یه بعد وجودی داره، یه بعد ماهوی داره. اگر مسئله را از منظر بعد وجودی تعقیب بکنید، اون چرا که کمالات قبلی الان در حیطه وجودیش حاضر استش، اینا حقایق اندماجیه که انه میتونیم راحت بگیم اینا معقولات ثانی. یه تأمل اینجا دارم ولی در جا خودش، اینا حالت معقول ثانی پیدا میکنن نسبت به وجود. توجه کردید؟ یعنی اگر اون کل پدید آمده را از منظر وجودی نگاه بکنید، تمام کمالات اجزا به نحو معقول ثانی درش حاضره، چون به نحو لا به شرط شده. اونجایی که به شرط لا، یعنی بروز ماهویه. توجه کرد؟ حالا اینجا، اما اگر از بعد ماهوی شما نگاه بکنید، این خیلی به نظرم نکته مهمی است که اگه تأمل بشه برخی از بسیار از پرسش‌ها در جای دیگه حل و فصل میشه. اگر به نحو ماهوی شما توجه بکنید، اون وقت اجزاء تحلیلی ماهوی، یعنی تو سطح ماهیت بروز کرده، اجزاءشه. یعنی مثلا شما میتونید بگید این جنس اجناسشه، این جنس بعدیشه. مثلا قشنگ میتونید بعد ماهویش که نگاه بکنید، مثلا میتونید بگید اینجا صورت نوعیش هست. این نه اینکه اینجا مکانی منظور نیست شما، اون بعد اشتراکی وسیع‌ترش که ملاحظه میکنید، میگید این مثلا جنس غریبشه. یه بعد اشتراکی وسیع‌تر مثلا میگید جنس عالیشه، تا میرسید به جنس الاجناسش. همه اینا تحلیلیه. یعنی شما از تحلیل برخورد با یک ماهیت و مقایسش با انواع ماهیت‌های دیگه هی جزء‌های مختلف دارید به دست میارید، ولی همه اینا بازتاب ماهوی پیدا کرده، تو دل ماهیت هست. توجه فرمایید؟ پس اگر ما این اجزایی که در یک فرایند ترکیب طبیعی حقیقی قرار میگیره و این کلی که پدید آمده به لحاظ وجودی نگاه بکنیم، مثلا بر فرض مثال تغذیه را، رشد را، تولید مثل را، از منظر بعد وجودی و خصائص وجود نگاه بکنی که الان مثلا بر فرض مثال من معمولا بهش میگم ظرفیت های موجود در وجود، عرفان بهش میگه اسما، توجه کرد، اسما الهی، اسما کونی موجود در اشیا، توجه کرد که اون حالت اندماجی داره در خود اون وجود شی. اگر این رو در نظر بگیرید ما میگیم مثلا معقول ثانیه، میگیم حقایق اندماجی وجودیه. ولی اگر بعد ماوی رو نگاه بکنید، یعنی اون ویژگی‌هایی که تابش پیدا کرده در نمودش، نمود این وجود، ما به لحاظ تحلیل ماهیت به اونها میرسیم. توجه کنید اگه شما ماهیتش رو منفصل از وجود در نظر بگیرید، تحلیل بکنید، مثلا به حیوانیت میرسید، به ناطقیت میرسید، به جسمیت میرسید، به نمو میرسید و و فرض کنید اینجوری باشه. اینا رو ما میگیم چه اجزای تحلیلی که از دل، و توجه بکنید تمام اجناسی که از چه همه تحلیلین، ولی نه معقول ثانیان، معقول اولن، تو سطح ماهیت بروز کردن. این یک سوال و جواب. سوال دومی که پشت سر همین میشود مطرح کرد اینه که حمل این اجزا بر کل چجوری خواهد بود. اینم جای تفکر داره، جای تحمل داره، یه جای سری نوشته باشه و گفته باشن نیست. بده اون چیزی که به ذهن میرسه از مبانی همین آقایون، از فرماشات همین آقایون اینستش که اگر حمل اجزا را به لحاظ بعد وجودی نگاه بکنیم، به نظر میرسه که حمل شایع درست میشه. اما اگر حمل اجزا را به لحاظ بعد ماوی نگاه بکنیم، حمل اولی درست میشه که بارها شما در کلمات علامه این معنا را مشاهده فرمودید. این معنی اخیر رو که به لحاظ ماوی اگه نگاه بشه حمل اولی میشه. این سوال دوم. اما سوال سوم، اینه که وقتی بر اساس ترکیب حقیقی طبیعی اتحادی تو فرایند حرکت جوهری کلهایی پدید میاد که این متفرقات، وجودهای متفرق داره جمع میشه. تذکر دادم وجودهای متفرق داره جمع میشه مثل قاطی کردن چند تا جز نیست، این تأکید میکنم، اما فرایند حرکت جوهری نگاه فلسفی داشته باشی، توجه کردید؟ تو این فضا که اتفاق میفته، یه سوالی که برای ما پیدا میشه اینه که همینان هم توضیح دادیم، گفتیم همه چیز مندمجن در وجودش، تحلیلن در ماهیتش هست. یک سوال، آیا همه کمالات و حقایق لابشرطی اندماجی موجود در این شی تفصیل هم پیدا میکنه؟ اگر دوستان مباحث حرکت یادشون باشه، دقیقا توجه دارم الان به چه بحثایی میگم. حالا اگرم بخشایی از این مباحث مبهم بمونه، بعدها واضح میشه. توجه کردید؟ ببینید در یک فرایند حرکت جوهری اجزای متفرق حالت جمعی میشه. سوال اینه، همین دست من نگاه کنید درست میشه. حالت جمعی میشه، آیا تفرق هم در ذیل خودش داره؟ این تفرق، تفرق به عنوان فروع این کله، نه به عنوان معدات. اون قبلی ها معدات بوده، همه از بین رفتن. بر اساس یک فرایند حرکت جوهری حقیقی یک کلی پدید آمده که همه کمالات مندمجان در خودش داره. سوال اینه، آیا این مندمجات رو برون ریزی هم میکنه؟ برون ریزی نه، یعنی برون ریزی به معنای سیستم تشکیک ها، نه یعنی یه چیزی میندازه بیرون. اصلا چون چیزی ما در هستی نداریم، اصلا در فعالیت حقیقی چیزی نداریم بندازه بیرون. انداختن بیرون بی‌معناست. توجه کردید؟ ما تو فضاهای کلامی اینجوری احساس میکنیم، مثلا میگیم این اون ایجاد کرد، میگیم مثلا یه چیزی رو پرت کرد بیرون، مثلا اینجوری. اصلا چنین چیزی از نظر وجودی امکان پذیر نیست، امکانش اصلا وجود نداره، محال است، وجودن محاله. حالا بس بیدش بین این حالت اندماجی که حاصل شده، این حقیقت اندماجی و حالت اندماجی آیا میاد مندمجاتش رو تفصیل بده بر اساس نظام تشکیک به علیت یا علیت یا تشعون یا زور، هر چیزون جد دیدگاه مختلف هست، آیا این کار رو انجام میده؟ تشکیک نه فرق نمی کنه، ولی اون تو سیستم اون یه داستان شبیه نزول هست، ولی تو فرایند صعود انجام میگیره. توجه کردی؟ بحث خیلی جالب اینجا وجود، من احتمالا اشاره کردم تو بحثای دیگر به این مسئله اشاره کردم. اون چی که انسان مثلا دارا میشه، اگر تنزلش داد، خداوند چیز بالاتر بهش میده. یعنی تو فرایند صعود باید این حقیقت برآمده هر چی در خودش داره نزول بده تا صعود حاصل بشه. یه بحث خاص خودش رو داره، بعضی از جا گفتم و تفسیرش دادم. حالا اون راش کنید. الان بحث اینه که آیا این صورت مرکب حالت تفصیلی هم به مندمجاتش میده؟ بر اساس اینجا الان قشنگ معنا میشه. بعد آدم اینجا که معنا میکنه، فرمایشات متفرق فیلسوفان بهتر برای انسان معنا میشه. اینا خودم به اینجا که رسیدم دیدم که خیلی اون حرف قشنگ معنا میشه. ببینید حقایقی که مثل عناصر باشن یا مرکبات معدنی باشن که فعالیت‌های خودشون رو مستقیم بروز میدن. یعنی طبیعت منشأ اثره و نیاز نداره برای بست عالی یعنی آلات ابزار قوا، توجه کردید؟ نیاز به بست آلات و ابزار نداره برای بروز آثار خودش. اونایی که اینجوریه مندمجات خودشو بست نمیده، یعنی مستقیم اثر بروز میده. مثلا در عناصر وقتی اون حقیقتی که شکل گرفت، یا در مرکبات معدنی مثالی که نقوی مثل یاقوت مثلا، یا نفت، یا فرض کنید زغال سنگ، اینایی که معدنی هستن، اینا برای بروز آثار خودش به اعضا و جواره و قوا نیاز نداره، اینها مستقیم بروز میده. حالا چه نکته‌ای وجود داره؟ اینم نکتهش جالبه که در جای خودش به بحث رب النوع ارتباط داره، به بحث نفس ارتباط داره. ولی از این به بالاتر که میرید میبینید موجود عالی میشه، یعنی ویژگی‌های خودش رو باید با قوا و آلات و ابزار بروز بده. توجه کردید؟ اینجا تو این سطح از صور نوعیه که رسیدیم که ویژگی‌های خودش رو، این نکته‌ای داره، نکته‌ش این هستش که وجودش خیلی قویه و مرتفعه. اگه بخواد ارتباط با پیکره مادی پیدا بکنه باید کنه شاخه شاخه بزنه. توجه کردید؟ تغییرها درست تسامحه ولی میرسونه، یعنی اون ساحتش اونقدر رفیعه که نمیتونه مستقیم با عالم ماده ارتباط پیدا کنه، باید شاخه شاخه بزنه. اینا رو میگن موجودات عالی. از اینجا نفس شروع میشه. توجه کردید؟ مثلا گیاهان اینجوریان، حیوانات خیلی روشن اینجوریان، انسان به طریق خیلی واضح. انسان برای اینکه اون حقیقت خودشو بروز بده باید کنه این تمام اون مندمجاتش رو طبقه بندی بکنه تا بتواند آثار خودش رو مرتبط بکنه با عالم ماده. یعنی باید بخش عقلیش رو از خیالیش، از حسیش، از وهمیش، از جسمیش، ایناش با جدا جدا بکنه. توجه که این سبکی اتفاق میفته. لذا به اینا میگن موجودات عالی. موجودات عالی بعضی از جان ضرر داره که در واقع ما مخارج حروف رو ادا نمی کنیم. اینجا عالی همین عالی نه، موجودات عالی هستند. توجه کردید؟ اینجوری موجوداتی که عالی باشن اینها با ابزار و آلات و قوا عمل میکنن. تو اینها اتفاقا اون حقایق اندماجیش تفصیل پیدا میکنه. توجه کنید؟ اینا ممکن شما الان چه نیازی به بحث هست جلوتر که رفتیم تو اون قسمت دوم براتون روشن خواهد شد که چرا این نکته را عرض کردم. یه ترکیب اتحادیه ویژه اینجا داره شکل میگیره. توجه، یه ترکیب اتحادیه ویژه داره اینجا شکل میگیره. اینجا فرو میریزه، مندمجات خودش رو فرو میریزه نه اینکه جدا، منظور این که اونا رو نشون میده. لذا اگه یادتون باشه ما تو بحثای این نکته رو گفتیم که صورت اخیر تمام حقیقت شیء، این بحثی که مطرح می‌کردیم اینه به نوع اندماجی تمام اونایی که ماده هستش رو داره، ماده به همین معنایی که مطرح کردیم به نوع اندماجی در خودش داره. نه تنها به نوع اندماجی در خودش داره، بلکه صورت حقیقی اشیاء در این دسته از توایی که الان عرض کردیم به نوع تفصیلی هم داره. این همونی بود که حاجی سبزواری می‌فرمود در مباحث منطقی پیشرفته که تو فضای فلسفی شکل گرفته، آیا می توانیم یک پدیده را به فصل اخیرش تعریف بکنیم؟ جناب حاجی سبزواری این نکته مطرح فرمود. بله، هم می شود به نوع در واقع به فصل اخیر فقط تعریف بکنیم، هم می تونیم باز شده، ولی اون وقتی که به نوع وسیط و فقط با صورت اخیره تعریف می کنیم، اونجایی هست که شما فقط ناظر هستیش بشی به اون مغز حقیقت اون کلی که شکل گرفته. اما اون وقتی که به تنزلاتش هم توجه میکنید باید کامل بگید جسم نامیه، حیوانیه، انسانیه. باید این سبکی مسئله رو در واقع توضیح بدید و بحث بکنید. اختیاری حالا اختیاری است، اختیاری نیست، بحث در جا خودش تو بحث مسئله نفس باید مطرح بشه. از یه جا میدونیم میگیم اختیاری نیست، از یه جا صدر میگه اختیاری، ولی اختیاری معنای ویژه‌ای راجع بهش مطرح میکنه. این تا اینجا نحوه ترکیب ماده و صورت، ترکیب اتحادی طبیعی حقیقی بیانی که صدر متعلم داره، این تمام شده. اما قسم دوم، من همیشه عرضم همینه، از گفتگویی که از جلسه قبل داشتیم همینه، مخلوط شدن این دو معنا موجب شکلگیری برداشت‌های ضعیف از کل این مبحث شده. باید این جدا بشه از هم دیگر. و وقتی این مقدار جدا شده هم کافی نیست. انواع ترکیب‌های حقیقی اتحادی ما داریم. هر یک از اون ما باید یک جوهر ترکیب حقیقی اتحادی معنا بکنیم و جا به جا ویژگی‌ها، ملاک‌ها، پیامدها همه اونا رو نشون بدیم. حالا یه مدل رو ما در کجا پیاده کردیم؟ در ماده و صورت به معنایی که میشود اونا رو جنس و فصل تلقی کرد بس تمام شده. اما قسمت دوم، چون بحث ما راجع به ترکیب ماده و صورت هستش، قسمت دوم نحوه ترکیب ماده به معنای هیولای نخستین، ماده به معنای قوه محض، ماده به معنایی که نوعی از جوهره، پنج نوع جوهر یکیش ماده هستش، نحوه ترکیب ماده به معنای هیولای اولا با صورت جسمی چه جوری هست؟ خب من یه نکته اینجا یادداشت کردم، میتونستم اینجا بگم، میتونستم بعدم بگیم، ولی الان عرض میکنم. یه هشدار، مراقب باشیم ترکیب اتحادی که ما الان داریم بین ماده به این معنا با صورت جسمی برقرار میکنیم منافات با اون چیزی که موجب اثبات ماده شده نباشه. این اصل رو باید نگه داریم دیگه، چون در بسیاری از تحلیل‌ها این اصل رعایت نمیشه، اصلا مسئله تخریب میشه. اون چیزی که با چون میدونی اصلا مخالف وجود داره که ماده اولای ما داشته باشیم یا نداشته باشیم، هم از قدما هم از متأخرین، ما با یه استدلالی اون رو اثبات کردیم دیگه، یا باید اون استدلال رو تخریب بکنیم. اگه استدلال رو تخریب کردیم دیگه اصلا ماده اولای اثبات نمیشه، تبدیل به چیز دیگه میشه. توجه کردید؟ اگر اون استدلال رو پذیرفتیم تا آخر باید پای اون استدلال وایستیم. نحوه ترکیب اتحادی اینها نباید منجر بشه به تخریب برهان مثبت ماده اولا، نباید موجب تخریب اون بشه. پس این نکته توجه داشته باشه. حالا ببینید مبانی این ترکیب اتحادی که الان داریم مطرح میکنیم و فرایند و روند این ترکیب کاملا متفاوت هستش با قبلی. و عجیب اینه صدر متعلین مثلا وقتی به حجت ثالثه بر این که میگم مخلوط شده تو کارهایشون، این هستش که ادعا رو اول مطرح کردن. شما همون اول فلسفه 282 رو نگاه، یک ادعاست کردن، ولی تو استدلال ها که میری تو استدلال اول و دوم یه فضایی رو داره پیش میبره، توجه کردید؟ ولی استدلال سوم و چهارم تغییر میکنه. خب این موجب میشد که اصلا صدر متعلم بیاد دو فضای متعدد مطرح کنه. یعنی چهار استدلال بر یک مدعا نیست، دو تا استدلال مال یک مدعا، دو تا استدلال مال یک مدعای دیگه است. ولی چون که این تفکیک صورت نگرفت، اینا همه با هم اومده. وقتی با هم بیاد همیشه همین مشکل ایجاد میکنه. آدم ببینه ماده و صورت همه جا به یک معنا هستش. مثلا از جمله چیزایی رو که کار صدرا به هم میزنه ذهن کسانی رو که مطالعه میکنن این هستش که مبانی این ترکیب رو که گفته کنه آدم احساس جور بیان به گونه‌ای است که انگار این مبانی مال همه این مثلا هر دوی این معانی ازش که ما گفتیم، در حالی که اینجور نیست. چجوری میگیم اینجور نیست؟ از نحوه استدلال سوم و چهارم. حجت ثالثه رو که ایشون در صفحه 285 آورده و حجت رابع رو که زیر 285 و 286 آورده، اگه ملاحظه بفرمایید متوجه خواهید شد نه مبانی اون مبانیه، نه فرایند و روند ترکیب اتحادی اون فرایند است، بلکه حرکت جوهری نیست اصلا. توجه بفرمایید، یعنی نه اون مبانیه. و متاسفانه چیزی که باز بیشتر خلط رو فراهم میکنه اینه که یعنی آدم احساس میکنه این معنی، حالا داریم راجع به صدر متعلین داریم میگیم، اشکال نداره فلسفه هستش دیگه، توجه کردید؟ برای همه پیش میاد، برای ما بیش از این پیش میاد، توجه کردید؟ بعضی وقت مثلا ما میگیم آره چه اینجوری نوشیم، اینجوری بذارید چهار کلمه خودمون بنویسیم، اون وقت چهار کلمه که خودمون نوشتیم معلوم میشه چه افتضاحی به بار آوردیم. یه نفر دیگه بعد با فاور خود من پیش اومده، یه فکر می‌کردم این تمام دیگه، رفتم یه جا ارائه کردم، به من ارائه کردن دیدم اون یه اشکال میکنه، یه جور ببینم راست میگه، من توجه به این ابعاد نکردم. توجه کردید؟ یعنی این چیزی که پیاده میشه که هرگاه میبینی چندین دور با این ملاحظه نگاه بشه تا برخی از مشکلاتش در بیاد. حالا از جمله چیزایی که تو آثار صدرا هستش اینه که تو برخی از متونش بین قوه و صورت، یعنی ماده به معنی قوه و صورت، رابطه تشکیکی پیاده کرده. این آدم احساس میکنه با توجه به مبانی، با توجه به حرکت جوهری کنه همه اونا رو میخواد اینجا بگه، در حالی که اصلا ارتباط وجود نداره. بعد ما میتونیم بگیم حیولا یولا ضعیف‌تر است از صورت، اما نه اینکه در طول او باشه، اون یه فرایند دیگری داره اصلا. و نکته واضح این که خود صدر متعلم تو حجت ثالثه و حجت رابعه اصلا از فرایند درگد جواری استفاده نکرده. این مواظب باشید، چون تو حجت رابعه راجع به نفس انسان مطرح میکنه، اون بخشی درگد جواری میبره اصلا ربطی به این بحث نداره. توجه کردید؟ مبنای اساسی، حالا ببینیم صدر متعلم چیکار کرده و حاجی سبزواری چیکار کرده و رو چه بحثی باید تمرکز کرد تا ترکیب اتحادی اینجا رو توضیح داد. مثلا ترکیب اینجا رو توضیح داد و ترکیب اتحادی رو توضیح داد. خود صدر متعلم در ابتدای صفحه، یعنی اواخر صفحه 285 و صفحه 286 ابتدا تحلیل های ساشن شده؟ حالا چون وسط کاری میخورده جلو بریم، من که میخواستم امروز تمام بکنیم، ابتدا اومده بله؟ حالا اینشو جلو ببریم، نقد رو از دست ندیم، توجه کردیم. صدر متعلم ابتدا تحلیل هایی را از دیگران مثل خواجه و دیگران آورده که صدر را اینا را استدلال مدعا حساب نکرده، یعنی به نحو صریح، در حالی که استدلال اصلی در همون جملات نهفته است. توجه فرمودید؟ حالا من برمیگردم دوباره دستوران نکنه توجیه میکنم این مقداری. بعد اومده یه استدلالی آورده، با اون استدلال شما نگاه بکنید در بدوه هم استدلال بسیار ضعیفی مشاهده خواهید کرد. اصلا بیانشون این استش که ما وقتی جسم رو مثلا میخواییم تعریف بکنیم، شما تعریف های فیلسوفان نگاه بکنید به همون صورت جسمی تعریفش میکنن، این معلوم میشه که ترکیب ماده و صورت به حدی اتحادیه که دیگه در تعریفش خبری از ماده نیستش. این بیان را آورده. من توضیح کردم خیلی همون یادداشتی کردم که این میشود مگه اینکه به بحث دیگه برگرده، مگه اینکه ایشون میخواد این نکته‌ای که بعدا الان ما میخوایم، والا این مقدار چیزی به ذهن نمیاره و چیزی به چنگ نمیده. این استدلالی نیستش که ایشون بخواد تمرکز بکنه روی او و ترکیب اتحادی اینها رو به دست بده، مگه اینکه برگردیم به همون تحلیلی که به نوع ناخودآگاه تو جملات قبلی اومده. چیز حاجی سبزواری در جلد دوم شرح منظومه در صفحه 371 ذیل صفحه و حاشیه، حواشی شرح منظومه مهمتر از خود شرح منظومه است. توجه کردید؟ در ذیلش اونجا به تحلیل اصلی این مسئله اشاره کرده و اون چیه؟ تمرکز روی هویت قوه محض بودن ماده اولاست، یعنی همون چیزی که اگه یادتون باشه خود علامه طباطبایی اونجایی که میخواست تلازم ماده و صورت رو نشون بده چه بیاناتی آورد که ماده نمیتونه هرگز از صورت جسمی جدا باشه، همون استدلال این بحث ماست. یعنی شما اگر تمرکز بکنید به قوه صرف بودن در واقع حیولای اولا، اگه به این توجه بکنید متوجه خواهید شد که ایبایی از ترکیب با فعلیت نداره، بلکه ذاتش فریاد میزنه اتحاد با فعلیت را. ما مشابه این رو در همین حادثی که عرض کردم، این اونجا که جوریم تلازم رو مطرح میگردیم تو بخش اول همین رو گفتیم. ببینید فعلیت با فعلیت دیگر سازگار نیست مگر در فرایند درگل جوهری که قبلا بحثش کردیم. هیچ فعلیتی با فعلیت، چون هر دو به شرط الله هستن و درگیرن، توجه کردید؟ و هر دو فعلیتن. فعلیت ایبا دارد از ارتباط با چیز دیگر مگر در قالب حرکت جوهری، ولی قوه محض ابایی ندارد. این رعایون فیلسوفان در قالب ترکیب لا متحصل با متحصل مطرح کردن، مشابه این ترکیب در ترکیب اتحادی بسیار شدیدتر و عمیق‌تر از این ترکیب بین ماهیت و وجود برقرار. خود همین مثال ماجی سبزواری آورده. و جالب اینه که مکرر در مکرر صدر متعلم در جا به جای اسفار ماهیت و وجود رو تشبیه کرده به ماده و صورت، ترکیبهاشون رو تشبیه به همدیگه کرده. نمیخواد بگه یک چیز هستن، توجه کردید؟ میخواد بگه یک اشتراک های بسیار جدی با همدیگه دارن. الان در ترکیب بسیار شدید اتحادی ماهیت و وجود که اونقدر شدیدی که در عبارت ها میگن از اینا یک چیزن تو خارج، تو ذهن تفکیک دارن که ما میگیم این هست ولی منظور نهاییش این نیست، یه تفکیک بسیار ظریفی در خارج اینو با هم دیگه دارن. نگاه کنید ترکیب اینها اتحادیه به نحوی که ماهیت ماهیت از وجود و وجوده، یعنی هیچ هویتشون در هم نمیشکنه، تمام ساختارهای خودشونو دارن. این اتحاد یه جور اتحاد ویژه‌ایه. من جلوتر رسیدم با درس بکنم، علامه طباطبایی ازش تعبیر کرد به اتحاد وجودی که انشاءالله در ادامه عرض میکنم. یعنی ماهیت و وجود چجوری با هم دیگه ترکیب اتحادی پیدا میکنن بدون اینکه هویت هیچ یک از اینا دست بخوره؟ ماهیت ماهیت وجود هم وجود، در این حال شدیدترین اتحاد با هم دیگه دارن. ماده و صورت، ببین چه نکته‌ای تو ماهیت وجود داره که میتونه موجب ترکیب اتحادیش با در واقع وجود بشه؟ چون ماهیت چیزی غیر از نمود وجود نیست، نفاد وجود نیست، حد وجود نیست. بین شی و حدش و نفادش شدیدترین اتحاد وجود داره، مثل بین خط و نقطه. طبیعت اینها به گونه ایست که موجب اتحاد میشه. توجه کردید؟ تو وجود و ماهیت هم اینجوری، تو ماده ماده قوه محض، امر لامتحصل، امر مبهمه. امر مبهم در دل متعین پایگاه وجودی خارجی پیدا میکنه. پس عامل اتحاد، عامل اتحادی که در اینجا وجود داره، عامل اتحاد در واقع هویت قوه محض بودنشه. حالا اینجا رو باز یه توجه بکنید، ما یه ادبیات داشتیم به شرط لا و لا به شرط، ببینید چقدر با هم فرق میکنن. تو ترکیب اتحادی قسم قبلی اشیا که به نحو به شرط لا بودن در فرایند حرکت جاری باید تبدیل میشدن به چی؟ به لا به شرط. این لا به شرط اونا رو بالقوه میکرد، این اون هویت خودشون رو، اون شخصیت خودشون رو محفوظ نگه نمیداشتن. ولی در بحث ماده و صورت همین لا به شرط اتفاق میفته. در واقع لا به شرط به این معنا، یعنی بتواند متحد و مرتبط بشود با شیء دیگر. چون یه بشرط، یادتون هستش در بشرط لا دو تا اصطلاح گفتیم، اصطلاح دوم از بشرط لا گفتیم مال ماده هستش، اینو مواظب باشیم. یعنی ماده در کنار صورت بشرط لایش رو در عین لا بشرطی ویژه حفظ میکنه. منظور از لا بشرطی وضعیت اتحادیشونه. منظور از بشرط لایی چیه؟ اینه که من خودم خودم هستم، هیچ چیزی غیر از خودم نیستم. یعنی حفظ هویت به شرط لا در یک معنای خاصی از لا به شرط، یا تجربه وضعیت لا به شرطی در عین حفظ وضعیت به شرط لایی. توجه کردید؟ اینجا یک ترکیب اتحادی واقعا. شما یک شی رو اشاره میکنید، بله واقعا من یک شی رو اشاره میکنم، ولی این یک شی اگر تحلیل عقل بیاد اینجا دقیق میفهمم. من نتایجش رو خواهم عرض خواهم کرد که در واقع به چه صرف خواهد شد و چه چیزایی میمونه، این در ادامه داریم که عرض خواهم کرد که چه اتفاقات در اینجا میفته. در واقع اینجا دو تا وجود هست، دو تا ماهیت هست، ولی مبهم صرف بودن یک حقیقت موجب شده که بتواند یگانه بشود با اون حقیقتی رو که صورت و فعلیت در واقع در ارتباط با او تلقی شده. پس حاجی سبزواری رو عرض کردیم، حتما متن حاجی سبزواری رو در صفحه زیل صفحه 371 این تو حاشیه ملاحظه بفرمایید. همه این نکته هایی که عرض کردم ایشون در اون بحث آورده، البته اون نکته های اصلی متأثر و لا متأثر و شباهتش به وجود و ماهیت همسال اینها. حالا صدر المتعلهین از این ترکیب قوه محض با فعلیت به ترکیب اتحادی نام برده، ترکیب طبیعی نام برده، به تعبیر علامه طباطبایی ترکیب حقیقیه. به توجه بفرمایید، و اجزاش را تحلیلی عقلی دانسته. و جالب اینه که در صفحه 286 ذیل همین بعد واژه انتزاعی را اینجا اضافه کرده، یعنی تحلیلی عقلی انتزاعی. و این موجب برداشت های اون چی که به نظرم میاد برداشت های نادرست از بحث کرده، یعنی احساس کردن مسئله داره به طرف معقول ثانی شدن ماده داره پیش میره، یا احساس کردن حالت اندماجی داره پیدا میکنه. توجه که اصلا این بحثی نیست. اصلا من انشاءالله عرض خواهم کرد ما کیف وسیعی از فرایند های تحلیلی داریم. اینجوریه که تحلیلی ها همشون یک جور باشن. توجه بکنید، اون چه که اینجا باعث، مثلا همینجا نگاه کنید، وقتی مخصوصا واژه انتزاعی رو که اضافه کرد، وقتی واژه انتزاعی اضافه شد، این احساس شد که کأنه ماهیت داره تبدیل میشه به معقول ثانی صورت. چرا میگیم نباید این کار رو کرد؟ چرا میگیم این کار نباید صورت بگیره؟ غیر از عبارات بسیار فراوانی که خود صدر متعلم داره، اینا رو دو تا جوهر جدا گرفته که ان شاءالله عرض خواهم کرد. بس اینا، غیر از اینها اصلا برهان قوه و فعل اجازه غیر از این نمیده. برهان قوه و فعل اجازه نمیده که شما ماده را تحلیلی عقلی انتزاعی به شکل معقولهای ثانی، به شکل حقایق اندماجی اجازه نمیده شما این کار رو بکنید. توجه کردید؟ برهان قوه و فعل رو اگه روش تأکید بکنید، حتما باید بگید جوهر قوه محض به نحو وجودی یک نحو مثل ماهیت که چجوری اتحاد با وجود پیدا میکنه، با اینکه شاکله ماهیت و وجود کاملا محفوظه. نه شما ماهیت رو از ذات وجود انتزاع میکنید، نه وجود رو از ذات ماهیت انتزاع میکنید، اصلا چنین چیزی بی‌معناست. پس بنابراین ما در ارتباط این تحلیلی عقلی انتزاعی چی میخواد اینجا گفته بشه؟ میخواد گفته بشه که توجه کنید نکته رو، که این جوهره اصلی تحلیلی انتزاعیه. جوهره اصلی تحلیلی عقلی انتزاعی اینه که فقط با قدرت عقل فلسفی قابل تفکیکه. یعنی به بیان دیگر جدایی فکری ندارن، یعنی حالت انفکاک خارجی که مثلا ما زیر فرض کنید که میکروسکوپ های بسیار دقیق و عمیق بتوانیم این را در واقع دریابیم یا حدس بزنیم که اینها به لحاظ مکانی فاصله با هم دیگه دارن، اینجوری نیست. مثل ماهیت وجود هم اینجوریه، فاصله مکانی ندارن با هم دیگه. قابلیت شی با فعلیت شی نمیتونه به لحاظ مکانی، به لحاظ زمانی، به لحاظ انفکاک هایی رو که معمولا ما در فضای طبیعیات و علوم تجربی نمیشناسیم، به این سبب نمیشه. یعنی با قدرت عقل هستش که ما میتونیم اینا جداییشون رو مشخص کنیم. خب این یه وقتی راجع به معقولهای ثانی پیاده میشه، یه وقتی راجع به الان داریم میگیم ماده و صورت پیاده میشه. حالا دو تا کار میتونیم بکنیم، توجه کردید؟ یکی این هستش که ما همچنان ادامه بدیم همینجور، توجه کردید؟ ادامه بدیم و بحث تمام بکنیم. چند دقیقه مونده با تا از آن؟ 10 دقیقه مونده. اگر دوستان کار ندارن اجازه بدن من همینجوری ادامه بدیم، ببینیم به چه شکل در میاد. ببینید حالا اگه دوستان واقعا کاری داشتن برن، اشکالی نداره. یعنی از نظر ما، از نظر شما شاید اشکال داشته باشه کار ما، ولی از نظر ما کار شما اشکال نداره. خواستید بیرون برید اشکال نداره. بچه نه نه، اینه تمامش کنیم، این تمام بشه که فردا دوستان خلاص بشن. ببینید با توجه به این نکته‌ای که عرض کردیم، میشود گفت تحلیلی عقلی انتزاعی ها طیف های متعدد دارن. من ابتدا این 5 طیفی که اینجا فهرست کردم رو عرض میکنم، دوباره برمیگردم یه حالت تشکیکی بهشون میدم. ببینید یه بار میگیم تحلیلی عقلی انتزاعی برای معقول های ثانیه، من اسمش میذارم احکام الوجود. توجه کردی؟ نه اینکه اسم خودم هست تو کلماتی نذاری، خیلی برجسته نیستش. احکام الوجود. یه تحلیلی انتزاعی عقلی داریم برای کمالات وجود. کمالات وجود اشکال نداره، شما میتونید بگید همون معقولات ثانیه، ولی معقولات ثانیه دو طیفن، بعضی احکامن بعضی کمالاتن. کمالات همونایی هستش که اشیا به نحو لابشرطی توشون هستن، به نحو جمعی توشون حاضرن. اینا با هم یه فرقایی دارن، اگر الان خیلی روشن نشد در یه جایی بحث میکنیم. پس تحلیلی انتزاعی عقلی برای چی؟ من بیعت رو از شما برداشتم، اگه به حکیم میخواد برم اشکالی نداره. توجه کردید؟ پس تحلیل دومی، تحلیل انتزاعی برای کمالاته که به نام لاوشت مدید. سومی، تحلیلی انتزاعی عقلی برای تفکیک مثل ماهیت و وجود، مثل ماده از صورت. ماده منظور من کدوم ماده است؟ ماده ای که الان داریم بحث میکنیم، نه ماده ای به معنایی که جزء عام باشه. اونو گفتیم حتما به نوع اندماجی در مرکب حاضره. خب یه تحلیلی اینجور این سبکی ما داریم. من یادداشتی کردم صفحه 293 از بیان صدرا، اونجایی که داره تحلیلی عقلی بودن ماده و اگه شما دقت کنید ازش معقول ثانی در نمیاد، حقایق اندماجی در نمیاد، یه قرائت ویژه‌ای از تحلیلی کرده. این همونیه که من دنبالش هستم. یعنی قدرت تحلیل عقلی است که به من میگه اینجا دو تا جوهر وجود داره. نمیتونم بگم یک جوهر، ولی کی میتونه اینو بفهمه؟ قطعا قدرت تحلیل عقل میتونه بفهمه. لذا من به اینجا میگم حالت قوه‌ای انتزاع میشه، یعنی یک مابعضای جدای تفکیکی اینجوری نداره که من بخوام این عملیات روش انجام بدم. توجه این سبکی. پس اینم یک نوع تحلیلی عقلی انتزاعی. چهارمی، تحلیلی عقلی در بستر وجود تشکیکی. جالبه تو حجت رابعه، اونجایی که ایشون بحث نفس ناطقی انسان را با ماده اولا میسنجه در جلد 5 صفحه 289، اونجا نگاه بکنید، اصلا صدر المتعلین نحوه ترکیب انسان را اتحادی دونسته. توجه کنید، این تو همون فرایندی که ببینید تو بحث انسان یه فرایند ترکیب اتحادی بین ماده و صورت به معنای اول داریم که بعد در آخر انسان شکل میگیره، ولی تو فرایندی که الان انسان دارید و تفاصیلی ازش شکل گرفته و ارتباطی با ماده اولا داره، این نباید با هم خلط بشه. در پدیده انسان دو تا ترکیب ماده و صورت داریم، یه ترکیب ماده و صورت به معنی اجناس و فصل اخیر که مثلا اگر جاری صورت میگیره، یه ترکیب با ماده اولا. توجه کردید؟ همچنان با ماده اولا در ارتباطه. این ترکیبش با ماده اولا چجوریه؟ شما اونجا رو نگاه بفرمایید، ترکیبی که در اونجا گفته که بر اساس در واقع تفصیل یافتگی اندماجهاش هست، همچنان میگه این ترکیبی که بین اجزا هستش ترکیب اتحادیه. یعنی بستر نظام تشکیکی هم یه جور ترکیب اتحادیه. پس مدل‌های متعددی از ترکیب اتحادی ما داریم. قسم پنجم از تحلیل انتزاعی تو عوارض تحلیلیه. اینو داشته باشید، عوارض تحلیلی اگر دقت کرده باشید قبلا. من یه بار برگردم این رو به شکل تشکیکی بگم. ببینید اون چیزی که الان من میفهمم از تحلیلی انتزاعی یعنی غیر فکری، با همین توضیحی که دادیم. با توجه به این نکته را در نظر بگیرید، بین جوهر و همه اعراض، نه اعراض تحلیلی، اعراض غیر تحلیلی، یک نحوه ارتباط حقیقی و واقعی وجود داره که اتفاقا ما با هیچ چاقوی جراحی نمیتونیم جوهر را از اعراضش جدا بکنیم. اصلا تحلیل جوهر و اعراضی تحلیل عقلیه. توجه کردید؟ ولی اونجا تحلیل خیلی معونه نمیبره. از اون عمیق‌تر تحلیلی عقلی انتزاعی در عوارض تحلیلیه. از این عمیق‌تر تحلیلی بودن و عقلی بودن و انتزاعی بودن ماده و صورت، جنس و فصله. از اون تحلیلی تر بودن وجود و ماهیته. من تو اون بحث اینا رو یکاسه کردم به دلیل شبهات هایی که در عبارات های صدرا بود، ولی خود صدرا نشون داد که تحلیل در اینجا عمیق‌تر از تحلیل بین ماده و صورت، چون دو تا ماهیت مختلف با دو تا وجود مختلفه. اینجا یک ماهیت است با وجودش. بین وجود و ماهیت تحلیلی انتزاعی عقلی بودن شدیدتره. از این تحلیلی تر در کمالات مندمج به نحو لابشر در حقیقت یک شیء. از این تحلیلی تر احکام وجود یا همونی که معقول‌های ثانی فلسفی مثل وحدت، فعلیت، اینها، این خیلی تحلیلیه. یعنی تحلیل‌های بسیار بسیار عمیق ذهنی میخواد. این افراد یه خورده معمولی تر، ما دیگه خیلی معمولی نیستیم، یه خورده معمولی تر اگه ببینم میگن هیچ چیز وجود نداره اینجا، همه هیچی نیست، یا تجنج نگاه میرسه هیچ چیزی نیست، یا هیچ چیز همین فقط وجوده، فقط هیچی وجود نداره. راجع کردید؟ ولی یه ذهن دقیق نه، وحدت هست، فعلیت هست، چیزهای مختلف اینجا هست. خب بنابراین در ترکیب ماده اولا و صورت یک دو تا وجودن با دو ماهیت. ترکیب اتحادی رو تا در بستر قبول همه اینا با توجه بکنیم، دو تا وجودن با دو ماهیت. نکته دو، ماده در ماهیت جسم دخیل نیست. در ماهیت جسم فقط صورت جسمی دخیله. ماده نه وجودن نه ماهیتن هیچ دخالتی در شکلگیری ماهیت جسم نداره، گرچه در وجود باش متحده، که این نکته سومه. نکته سوم، اتحاد میان ماده و صورت به نحو وجودیه. اما اتحاد وجودی نه یعنی یک وجود بشه با مداقه شدید. وقتی عقل ما تحلیل میکنه متوجه میشه اینجا دو وجوده، ولی یک وجود لامتحصل، یک وجود متحصل، یک وجود مبهم، یک وجود متعین، یک وجود در واقع قوه صرفه، یک وجود فعلیته. توجه کردید؟ پس بنابراین اتحاد وجودی هم نه،
ظاهر بیان علامه طباطبایی در آخر فصل 6 همین مرحله وقتی اونجا میگه اتحاد وجودیه، کلمات مثلا یعنی یک وجود به معنای دقیق کلمه هست، نه یک وجود نیست. حالا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی ترکیب ماده و صورت، این ماده، این ماده که الان داریم بحث میکنیم، گرچه در کلمات ایشون هم این دو تا از هم تفصیل پیدا نکرده و مشکلاتی ما داریم، ولی ترکیب ماده و صورت همین جوری که ما گفتیم قائلن ایشون. هم تو نهایه صفحه 83 و 84 دوستان ملاحظه بفرمایید که بیشتر توضیح داد آخر مرحله پنجم، هم در اصل این متن خیلی متن قشنگه، اسفار جلد 3 حاشیه صفحه 54، اسفار جلد 3 حاشیه صفحه 54 اصلا قشنگ ایشون اونجا توضیح میده، میگه به جالب اینه آخر آخر میگه من معتقد به ترکیب اتحادیم نه انضمامی مثل صدر متعلین. بعد اوائل توضیحات نگاه بکنید، میگه اینا دو تا جوهر متباینه، نباید یه جوهری رو تحلیل کرد به جوهر دیگر. خیلی بیانات اونجا جالبه، اصلا دو تا جوهر مختلف که نباید هیچ کدوم تحلیل به همدیگه برن، و در چنین فضایی زیرش میگه من با توضیحاتی که دادم معلوم میشه من چی رو معتقد هستم، ترکیب اتحادی رو قائل هستم. این که بعضی ها با دیدن عبارت های علامه طباطبایی گفتن که این ترکیب که دیگه اتحادی نشد، این ترکیب میشه انضمامی، این به دلیل این استش که این آغشتگی متون در این دو نوع ترکیب با یکدیگر تداعی معنای واحد از ترکیب اتحادی کرده و همون معنای ترکیب اتحادی رو همه جا میخواد در واقع تسری پیدا بکنه و جاری بشه و این مشکلات شکل گرفته. این تا اینجا باشه، بحث من تقریبا تمام شد، ولی یک نکته مهم اینجا وجود داره و اون نکته بسیار مهم که من فقط یه اشاره‌ای بکنم به نماز دوستان میرسن، برای اینکه نماز اول وقتی که تعهد کردن دوستان کاملا داشته باید تعهد ما نبود، ولی خودشون با خودشون تعهد کردن و همیشه انجام میدن و اصلا تأخیر هم به هیچ وجه هیچ وقتی نمیافته. این هستش که نکته نکته مهم من میخواستم نگم، یک کمی ذهن رو پراکنده میکنه ولی اشکال نداره، بذاریم یک کم ذهن ما مشغول کار بشه، الان دیگه کار نمی کنم. خب باشه، من این نکته رو انشالله اگر عمری باقی بون اول یادمون فقط بیایید اول جلسه‌ای که انشالله شروع خواهیم کرد مطرح میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. دو بار بگیم انرژی زیاد مصرف میشه.
استاد لاب شرطی مطلق پس ما تصویر کردیم، لاب شرطی در این به شرط لای دیگه، درسته؟
این نکته رو جای تحمل و فکر داره، من احساس میکنم از کلامش اینجا به اینجا میرسیم،
درست؟ حالا اگرم به اینجا رسیدیم مبرر هستی شناسانه اینجور وضعیتی وضعیت طرف اینه، درسته؟ چون تون لاب شرطی در این به شرط لا یکی از طرف این یه وضعیت ابهامی داره،
این فشته میده
انسانی نداره مباحث این شخص با مباحث فلسفه تربیت و تشکیلات و مبانی فعالیت اجتماعی و مثلا بحث تجمیع قوا یا ترکیب قوا اینا خیلی مرتبطه. مثلا ما برای تو ترکیبات اجتماعی مثلا تشکل‌های اجتماعی تا چه میزان باید سعی کنیم که اینها به سمت وحدت برن؟ آیا باید واحد بسازیم؟
در واقع همه جا میخوان وحدت رو، مثلا ما میگیم هی میگه وحدت داشته باشیم. بله. وحدت داشته یه از حرفای خودمون بگذاریم یا حرفای خودمون داشته باشیم.
بله. یا اصلا ما چند تا مجموعه
دور خودمون یه مجموعه داشته باشن و باز بگیم وحدت حاصل بشه.
گفتمان مثلا
باید جوابش
مثلا ما میتونیم بگیم که وحدت میتونه تو نایه عقل باشه و تو عالم ماده مثلا کثرت حاکم باشه. ما مثلا واحدهای فعالیتی تشکلات مختلف داشته باشیم، وحدتشون تو حیث گفتمانیشون مثلا باشه، یا به جای اینکه، یا باید حتما تشکیل یه ساختار واحد ایجاد بکنیم تا به سمت وحدت بریم.
میشه
ملاک
از بدن شروع میکنیم به روح میرسیم، گاهی از روح شروع میکنیم به بدن میرسیم، اینجور کارها تو هم انجام میشه. گاهی مثلا تی حرف توحید میزنه تا عمل ما درست بشه، گاهی وقت عمل ما رو درست میکنه تا توحید ما درست بشه. این تعاملاتی با هم داره.
بالاخره ملاکش چیه؟ مثلا تو ساختار سازی اجتماعی باید چیکار کرد؟ باید
دیگه بس اصل بس اینه که اینا میتونه اونجا فایده داشته باشه.
این که قضا
برای اینکه حالا ریسکاری داشته باشه باید خیلی بحث بشه.
کجا کار بدهشون
کار ما اصلا
نمیگه. آخه پاسخ این سوالا کجا پیدا میشه؟ چون الان مثلا سر صحنه‌های عملیاتی اجرایی اینها نیازه.
نیازه. اینا دغدغه‌ای است که باید پیدا بکنیم بر اساس نظام هایی که در واقع تو فلسفه ما داده میشه و به جواب هایی که میرسه. حالا کسانی که علوم تربیتی کار کردن، علوم اجتماعی کار کردن، پرسش هایی که از اون نایه به ذهن اونها میرسه، ببینیم مشکلات اونها رو چجوری میشه حل کرد با توجه به این سیستم ها و دستگاه هایی که ما داریم، چجوری میشه مشکلات حل کرد، یا ساختار جدید میشه و داد چیکار باید بکنیم. باید فکر کرد.
هنوز هم مسئله است پاسخ داده نشده.